زن رو بعضی ها فرنگش رو باید زن رو هی تو سرش بزنی، فرنگ یه دیگه زن رو باید تو سرش بزنی. اصلا میگه که زن ذلیلی بده، باید همش تو سر زن بزنی از روز اول، شب اول که میاد کتکش بزنی، گربه رو دم اجه. اصلا کار خوب میدونه، خوب میدونه. حالا یه دی از اول فطرتشون اینجوری درست میشه. نیاورده های دوباره حالا بخونیم دوباره تو دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در مواقیت احرام هست. مواقیت جمع میقات هست، یعنی مکان اختصاص داده شده به احرام. از مصباح المنیر استفاده میشه که استعمال لفظ میقات در مکان مقرر برای یک فعل استعمال مجازیه. میقات استعمال حقیقیش برای زمان مقرر برای یک فعل است، چون از وقت گرفته میشه. ولی این معلوم نیست. جوهری در صحاح اللغه، فیروز آبادی در قاموس المحیط میگن نه، میقات اعم است از زمان مقرر برای فعل یا مکان مقرر برای فعل. خب مهم نیست. حالا بالاخره مواقیت احرام مکان مقرر برای فعل است. مواقیت مرحوم آقایی فرموده 10 تا هستن. ما یه مواقیت خمسه معروفه داریم، مواقیت بالمعنى الاخص، که مواقیت افرادی هستن که از راه‌های دور میان برای حج یا عمره، که وقت رسول الله صلی الله علیه و آله لأهل المدینة ذل حلیفه و لأهل العراق واد العقیق و لأهل الطائف قرن المنازل و لأهل اليمن یلملم و لأهل المغرب الجحفه. شد 5 دیگه. اینا مواقیت خمسه معروفه. یه مواقیت بالمعنى الاعم داریم، اینا 10 تا هستن. اولین میقات مرحوم آقای خویی فرموده مسجد الشجر است، که میقات اهل مدینه است و کسانی که وارد مدینه میشن و میخوان از راه مدینه حج به جا بیاورن. بعد مرحوم آقای خویی فرموده که یک وقت به اشتباه نیفتید فکر کنید من قائلم که خصوص مسجد و شجره میقات است. نه خیر، من قائلم که منطقه ذل حلیفه کلها میقات، نه خصوص مسجد و شجره که داخل در این منطقه ذل حلیفه است. این رو آقای خویی در تعلیقه عروه و شرح عروه داره. ولی در مناسک باز محتاطانه حرف زده،
فرموده و یجوز الاحرام من خارج المسجد محاذیا له من اليسار او الیمین، در حالی که این مقدار هم لازم نیست به نظرهای خوبی، بل یجوز الاحرام من خلف المسجد من قدام المسجد مادام یصدق علیه منطقه ذی‌الحلیفه. از راه خوبی اینه، ولی خب حالا دیگه تو مناسک آدم دست به عصا حرکت کنه کار بدی نیست. تعلیق عروه برای علمای اعلام، اونها بدونن واقعیت ها چیه اب نداره، ولی در مناسکشون محتاطانه حرف زدن. والاحوت بعد میفرماید احتیاط مستحب احرام از خود مسجد و شجر است مع الامکان. قبل از این که ما این بحث رو مطرح کنیم که میقات مطلق منطقه ذی‌الحلیفه است یا خصوص مسجد و شجر است، یک نکته ای رو مناسب از اول بگیم که خلاصه تکلیفمون مشخص بشه. ما برخلاف اینی که ظاهر کلام آقای خویی است، بلکه صریح کلام ایشونه در بعضی از موارد، وقتی میگیم میقات الاحرام مرادمون میقات التلبیه نیست، میقات عقد الاحرام است. یعنی اگر بگیم مسجد الشجر میقات، ما نمیگیم تو مسجد و شجر تلبیه بگو، نه. حالا غسل احرام حالا یا واجب است یا مستحب است، خب انسان انجام میده در منطقه ذی‌الحلیفه. نماز احرام هم روایت داره در مسجد و شجره بخون، حالا یا واجب است یا مستحب، اینا رو باید بحث کنیم. مشهور میگن اینا مستحبه، و کاری که میکنی که دیگه این واجبه. و یفرض فیه الحج، و در این مسجد و شجره بر خودت فرض کنی حج را، یعنی قصد کنی انجام حج را. ولذا تلفظم مستحب به نیت احرام، میگه اتمتع بالعمرة الى الحج، تمام شد، عقد الاحرام محقق شد، دیگه راحت. بیا از مسجد بیرون، اتفاقا همونجا یک شکاری کردن میفروشن، خیلی به پختن بوی خوبی داره، از اون شکارم بخور، چون در روایت داریم امام علیه السلام خورد. بعد بیا برس به بیدا که بعد از ذی‌الحلیفه است، اونجا تلبیه بگو، شرعا میشی محرم. بله تو میقات محرم نشدی، عقد الاحرام بستی. اینو ما از روایات استفاده کردیم، اینو در نظر داشته باشید. حالا یه روایتش هم امروز میخونم براتون. اونایی که این مثل خویی این تفکیک تو ذهنشون نبوده یا قبول نداشتن، دیر کردن. مثلا از یک طرف میگن بیدا یک میل بعد از ذی‌الحلیفه است، آقای خویی اینجور میگه دیگه، یک میل بعد از ذی‌الحلیفه است، حدودا 1800 متر. بعد از ایشون سوال میکنن آقا شما که میگید احرام باید از میقات باشه، بیدا که از میقات نیست. ایشون میگه بیدا هم جزء میقاته، جزء ذی‌الحلیفه است. آقا خودتون میگید بیدا بعد از ذی‌الحلیفه است به میله، بعد برای تو قافیه گیر میکنید میگید که بیدا جزء ذی‌الحلیفه و جزء میقاته، احرام از بیدا احرام از میقاته. عرفانی من برای اینکه روشن بشه مطلب، از بحث تفصیلیش رو بعدن انشاءالله توضیح خواهیم داد، فقط این روایت رو براتون بخونم. صحیح معاویه بن عمار صل المكتوبة ثم احرم بالحج او بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد الى اول البيداء الى اول ميل عن يسارك. اجازه بدید تو پرانتز اینم بگم، اینی که آقای خویی فرمود که بین ذی‌الحلیفه و بیدا یک میل فاصله است، مسافت یک میل، خود این روایت نشون میده که نه، مراد از میل مسافت میله نیست، اون میله که گذاشته بودن بعد از ذی‌الحلیفه، ولی تو میگه ان یسارک، مسافت میل که ان یسارک و یمینک نداره دیگه، اول میل ان یساره، او اولین میلی که دست چپت هست، میل حجری بوده بزرگ میذاشتن در راه ها، علامت مسافت بوده که کیلومتر شماره چی میگن، این مشخص بود که این سنگ فاصلش با اون سنگ بعدی حدودا 1800 متر الا اول میل ان یسار، معلوم نیست فاصله این اول میل تا ذی‌الحلیفه مسافت و میلن بوده، نه شاید اصلا وصل به ذی‌الحلیفه بوده، حالا کار نده. ان یسارک، آقا ان مسافت میل که ان یسارک و یمینک نداره که، آقا پس اول و میلن مراد مسافت و میلن نیست، من میگم اول و میل یعنی اون سنگی که گذاشتن، اون سنگ تا ذی‌الحلیفه چقدر فاصله داشته، مسافت و میل فاصله داشته یا وصل به ذی‌الحلیفه بوده، الله اعلم. من میگم این روایت مسافت و میل رو نمیگه، این روایت میگه اون میلی که دست چپ جاده نصب کردن، حالا اون میل کجا بوده؟ آخه شاید اون میل رو تا ذی‌الحلیفه خودش وسط دوتا میل واقع شاید شده بود، یا انتهای میل قبلی واقع شده بوده، تا ذی‌الحلیفه تموم میشه یه میل جدید میبینید. حالا اجازه بدید این انیه بله؟ ببینید من میخوام بگم این اول و میلن اول میل، یعنی اون میل اولی که هست بعد از ذی‌الحلیفه، اولین میل بعد از ذی‌الحلیفه که در دست چپ جاده نصب شده، فاصله اون اول میل تا ذی‌الحلیفه ممکنه 100 متر بوده، ممکنه 200 متر بوده، بستگی داره که اون میل قبلی کجا بوده. خب میل قبلی کجا بوده؟ میل قبلی ممکنه 1500 متر قبل از ذی‌الحلیفه، مثلا 1000 متر قبل از ذی‌الحلیفه بوده که ذی‌الحلیفه تموم میشه مثلا 1800 متر، بلا فاصله میرید یه میل کنار دست چپ جاده گذاشتن. حالا اینو دقت، حالا این به عنوان پرانتز در نظرتون باشه. حالا ببینید من میخوام عرض کنم آیه خویی که فرموده مسافت بین بیدا و ذی‌الحلیفه 1800 متر، که ما امروز هم 1800 متر حساب کنیم، 1800 متر حساب کنیم بعد از ذی‌الحلیفه ببینیم رسیدیم به بیدا، این غلطه. این رو باید نمیگه مسافت میل بعد از ذی‌الحلیفه میشه بیدا، میگه اولین میلی که در دست چپ جاده است بیدا هست. خب اولین میل دست چپ جاده خب چقدر از ذی‌الحلیفه فاصله داره؟ معلوم شاید وصل باشه، شاید 100 متر بعد باشه، شاید 200 متر بعد باشه، مشخص نیست. خب حالا فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب به بیدا اونجاییست که زمین هموار میشد. ذی‌الحلیفه یه حالت گودی داره، از این گودی که بیرون میایی میرسی به جاده صاف میشه بیدا. فاذا استوت بک الارض راکبا کنت او ماشیا فلب به. در حج پیامبر اکرم هم ما شبیه همینو داریم که بخونم براتون. ثم خرج، در صحیحه دیگر معاویه بن عمار، پیامبر اکرم خارج شد حتی اتى المسجد الذي عند الشجره. اجازه کامل روایت رو بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام خرج رسول الله صلی الله علیه و آله فی اربع بقین من ذی‌القعده، 4 روز مونده به آخر ذی‌القعده از مدینه خارج. فلما انتهى الی ذی‌الحلیفه زالت الشمس، از آن ظهر گفتن، اغتسل ثم خرج حتی اتى المسجد الذي عند الشجره. شاید اون روز مسجد نبود، ظاهرا از نظر تاریخی شجره بود، پیامبر کنار اون شجره نماز خوند، بعدن اونجا رو مسجد کردن. حالا اینی که الان مسجد است خلاصه. فصلا فیه الظهر و عزم بالحج مفردا و خرج حتی انتها الى البیدا عند المیل الاول فصف له الناس سماتین فلبا بالحج مفردا. اونجا تلبیه گفت، ولی عزم در مسجد چه کار کرد؟ عزم بالحج مفردا، عزم حج، فعقد الاحرام یعنی عزم حج. و لذا در روایت داریم مسجد و شجره یصلا فیه و یفرض فیه الحج، نه و یحرم، یفرض و فیلت، این عقد الاحرامه. حالا اینو در نظر داشته باشید، علما اختلاف کردن که مسجد و شجره میقات احرام با این توضیحی که دادیم یا مطلق منطقه ذی‌الحلیفه. ما قبل از علامه هلی کسی رو پیدا نکردیم صریحا این اختلاف رو مطرح کنه. اینی که نسبت میدن به علمای قدیم که اینا یا طرفدار این نظر بودن یا طرفدار اون نظر، به نظر ما این دقیق نیست. این فلاسفه عظام که حالا که اصالت الوجود و اصالت الماهیه بحث شده، حالا میان میگردن تو کلمات شیخ الرئیس پیدا میکنن بله ایشون اصالت الوجودی بود، فلان آقا اصالت الماهیه بود، اصلا معلوم نیست اون موقع این بحثا مطرح بوده. حالا که مطرحه خیلی ها نمیفهمن. خب این شبیه یه چیزایی گفتن قدما، اصلا مشخص نیست تا این بحث فقه. حالا من مثال میذارم، شیخ مفید در مقنعه فرموده که وقت اهل المدینه مسجد الشجره، مسجد الشجره و هو ذی‌الحلیفه. خب این تعبیر البته تناسب داره با این که بگیم مطلق ذی‌الحلیفه میقات است، ولی دقیق نیست، قطعی نیست. این بگیم ظاهر این تعبیر این است که مطلق منطقه ذی‌الحلیفه رو شیخ مفید قبول داشته، چون این مفاد روایات رو گرفته، مضمون روایت رو بیان کرده. وقت قتل اهل المدینه مسجد الشجره و هو ذی‌الحلیفه، آیا مقصودش اینه که در مطلق منطقه ذی‌الحلیفه احرام جایز است یا در مسجد جایز است؟ مسجد هم آدرس اجمالیش اینه که تو ذی‌الحلیفه است. یا مثلا سید مرتضی در ناصریات و جمل العلم و العمل. حالا این عبارت در ناصریاته، میگه لا خلاف فی ان میقات اهل المدینه مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه، دلیلنا الاجماع. و استظهار کردن سید مرتضی نظرش اینه که ذوالحلیفه میقاته، چون فرمود مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه. ولی خب شما میدونید اگر اینجوری بود که خصوص، اگر اینجوری بود که مطلق ذوالحلیفه رو ایشون می‌خواست بگه میقات است، خب دلیلش اجماع نبود، چون اجماع که دیگه در این مسئله ما نداریم. به قول مرحوم شهید ثانی در مسئله که این اختلاف رو مطرح میکنه، میگه علما کلماتشون مختلفه، بگیم اجماع داریم که منطقه ذوالحلیفه میقاته، سید مرتضی که میگه اجماع یعنی در مقابل عامه که میگفتن از هر کجا محرم میخوای بشی بشو، نه اینکه اجماع داریم اختصاص نداره میقات به مسجد و شجره، بلکه مطلق منطقه ذوالحلیفه میقاته. اینو نمیخواد بگه که، نه همینطور عبارتهای دیگه. مثلا ابوالصلاح تقی حلبی در کافی همینو میگه که میقات و اهل المدینه مسجد و شجره و هو ذوالحلیفه. علی حلبی که حالا چه فامیلی دارن با هم الله اعلم، در اشارت و سب میگه مسجد و شجره و هو ذات الحلیفه. به نظر ما اینا تناسب داره با قول به این که منطقه ذوالحلیفه میقاته، ولی مشعر هست ولی دلیل نیست، ظهور ندارد در این من. و همینطور یک کلماتی داریم متناسب با قول به این که خصوص مسجد و شجره میقاته. مثلا صدوق در مغنا و ادای میگه وقت قتل اهل المدینه ذوالحلیفه و هم مسجد و شجره، برعکس کرده وقت قتل ذوالحلیفه و هم مسجد و شجره. آخه اینا رو تو جواهر و بعدها آمدن گفتن اینا، ایشون نظرش این بوده که خصوص مسجد میقاته، یعنی بین این دو تعبیر فرق گذاشتن که شیخ مفید در مقنعه میگفت وقتا مسجد الشجره و هو ذوالحلیفه، میگفتن نظرش به ذوالحلیفه است، مطلق ذوالحلیفه. اما شیخ صدوق میگه وقتا ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره، نه این نظرش به اینه که به خصوص مسجد الشجره است. این از اون چیزاییست که میگیم حالا که اختلاف پیش اومده دارن میگردن ببینن قدما رو هم وارد این اختلاف کنن. نه بگذاری قدما به همون وحدت خودشون باقی بمونن، این اختلافی که بین متأخرین هست بگذارید ارزانی خود متأخرین باشه. خب این عبارت هاست که دیگه ادامه نمیدم. فقط اولین کسی که دیدم با اینکه در کلماتش همین تعبیر هست علامه حلی، در کتابهاش تحریر تذکره منتها همین تعبیر رو میکنه که میگه که وقت رسول الله صلی الله علیه و آله ذوالحلیفه و هو مسجد الشجره. این ظاهرش اینه که به قول آیون، به قول صاحب جواهر ظاهرش چیه؟ ظاهرش که خصوص مسجد الشجره میقات است. ولی ازش سوال کردن در اجوبة المسائل المهنائیه، اونجا صریحا میگه من احتیاط میکنم، با اینکه تو این تعبیراش داشت و هو مسجد الشجره. صاحب جواهر این عبارت ها رو اگر ببینه میگه ایشون میقات و مختص به مسجد الشجره میدونه، ولی ایشون آمدن سوال کردن گفته بعض روایات گفته ذوالحلیف، بعض روایات گفته مسجد الشجره. احتیاط اینه که از مسجد الشجره محرم بشه. اولین کسی که این مطلب رو مطرح کرده علامه‌ایه تو این کتاب جواب استفتاء. حالا نشدن دیگه. دیگه حالا این عنایت هم که شما می‌فرمایید به قول اونا گفت که آقا ربع داری، گفت داریم نه به این غلیظی. عنایت هم داشته میگه عنایت نداشتن به اون غلیظی، و الا این تسلیم میکردن دیگه. نمیشه یه چیز مجملی بگید که خواص فقط بفهمن. خب شهید در دروس اونم ایشون هم مطرح کرده میگه احوت احرام از مسجده، ایشون متعرض این اختلاف شد، فرموده احوت احرام از خصوص مسجد. افضل و وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و افضلهو مسجد و شجره و الاحوت و الاحرام و من. و این احتیاط مستحب میشه دیگه، درسته؟ اگه ما کتاب شهید در دروس و کتاب فتوا میدونستیم میگفتیم خب مسبوق به فتواست این احتیاط، افضلهو مسجد و شجره میشه احتیاط مستحب. شهید ثانی در مسالک میگه اقوا اینه که از مسجد و شجره محرم بشیم، ولو روایات مختلفه، بعضی روایات میگه ذل حلیفه، بعضی روایات میگه مسجد الشجره، اقوا اینه که از مسجد الشجره محرم بشین. نظر داره به این اختلاف. صاحب مدارک هم نظر داره، مطرح میکنه میگه از خصوص مسجد باید محرم بشین. محقق کرکی نقل شده که گفتن نه چه اشکال داره، احرام از خارج مسجد ذل حلیفه است دیگه. خب حالا این یک نظر اجمالی به تاریخ این مسئله. اما بحث استدلالی بکنیم، اول از کلام صاحب عروه شروع میکنیم که محور بحث های بعد از خودش رو همین کلام صاحب عروه تشکیل میده. صاحب عروه فرموده که روایات مختلفه، راستم میگه دیگه. اجازه بدید من روایات رو بخونم. صحیحه ابی ایوب خزاز میگه وقت رسول الله لأهل المدینه ذل حلیفه. صحیح معاویه بن عمار هم به همین نه، وقت لأهل المدینه ذل حلیفه. ولی در صحیحه حلبی تعبیر اینجور اومده وقت لأهل المدینه ذل حلیفه و هو مسجد الشجره یصلا فیه و یفرض الحج. در صحیحه علی ابن رعاب آمده وقت رسول الله لأهل المدینه ذل حلیفه و هی الشجره. صحیح علی ابن جعفر داره که وقت رسول الله لأهل المدینه و من یلیها من الشجره. خب تا حالا چند تا تعبیر شد؟ وقت ذل حلیفه، وقت ذل حلیفه و هو مسجد الشجره، وقت ذل حلیفه و هو الشجره، وقت الشجره. این تعابیر در روایات ما اومده. حالا این مقدار رو فعلا داشته باشید. مرحوم صاحب عروه میگه خب این روایات باید حمل مطلق بر مقید بشه دیگه. اولش اینجوری میگه، وای بسم اللهش از اینجا شروع میکنه، دل همه رو میلرزونه، میگه خب باید حمل مطلق بر مقید بشه دیگه. یه روایت میگه که میقات ذل حلیفه است، این میشه مطلق، سواء کان مسجد الشجر ام لا. یه روایت میگه میقات مسجد الشجر است، میشه مقید، حمل مطلق بر مقید باید بکنیم. بعد فرموده که ولی اقوا اینه که از خارج مسجد هم میشه محرم شد. چرا؟ چون روایت میگه که احرام از مسجد شجره ببندید، بسیار خوب، ما از اطراف مسجد الشجره محرم بشیم، صدق میکنه احرم تو من مسجد الشجره، ولو صدق نکنه احرم تو فی مسجد الشجره. مثل چی؟ مثل این میگن که امشه من مدرسه فیضیه الى الحرم، شما از اطراف مدرسه فیضیه شروع میکنی پیاده میری تا حرم، خسته نباشی، راه طولانی اومدی. خب این صدق میکنه مشیت من مدرسه فیضیه الى الحرم، لازم نیست که برید تو از حیات مدرسه فیضیه شروع کنید به من، نگم امشه فی مدرسه فیضیه الی الحرم، امشه من مدرسه اینجا من احرم من مسجد الشجره، خیلی خوب محرم میشون از اطراف دیوارهای مسجد الشجره محرم میشون میاد احرم تو من مسجد الشجره دیگه. بعدم ایشون میفرماید که علاوه بر این که بعید نیست بگیم مسجد حد احرام، حد احرام، یعنی از این مرز جلوتر نرید بدون احرام، این مرزه. خب این مرز که خصوص مسجد که نیست، یعنی طرف راست و چپ هم مرزه دیگه، مرز یعنی یک مرزیست بین این منطقه قبل از مسجد الشجره و منطقه بعد از آن، که از این منطقه جلوتر میری محرم باید بشی، حالا لازم نیست از داخل مسجد محرم بشی، از یمین و یسار هم میتونی محرم بشی. آخه نه، قبول کردیم که حمل مطلق بر مقید میکنیم، احرام از مسجد الشجره، مسجد الشجره مرزه، از این مرز جلوتر نریم نمیریم، اما حتما باید بری از توی مسجد محرم بشی، از این مرز طرف راست و چپ هم میشه مرز، چون حد اینجوره دیگه، مثل حد مطاف مقام ابراهیمه، حد مطاف مقام ابراهیمه، یعنی هر کجا که میری دور کعبه باید در نظر بگیری که یه خطی بکشی از مقام ابراهیم دور کعبه، تو این فاصله حرکت کنی، 12 متر و نیم حدود حد دیگه، والحد المقام، اینجا هم الحد مسجد الشجره میشه، ولو از سایر جهات میری مواظب این مرز باش که از این مرز بدون احرام جلو نری. و انشاء تفقل که میقات که لازم نیست محل احرام باشه، محاذات میقات هم کافیه. حالا محاذات میقات چه اختصاص داره به اینکه از راه دیگر بروم؟ نه، از همین محاذات قریبه میقات، از خود همین راه میرم محاذات میقات، چه لزومی داره من بگید محاذات میقات اختصاص داره که از طریق آخری بروی، از یک جاده دیگه بری؟ نه، از همین جاده هم محاذات میقات میگه بهتره، نزدیکتر هم از به میقات، چند متر بیشتر فاصله ندارم با میقات. نمیخوام بگیم حالا بهتر قیاس کنیم، ایشون میگه محاذات میقات اطلاق داره دیگه، اجماع داریم که محاذات میقات احرام جایزه، چه غریبه چه بعیده. این فرمایشه مرحوم صاحب الروه. ایرادهایی گرفتن به صاحب الروه، فعلا راجب اون حمل مطلق بر مقیدش که گفت، فعلا ایرادها بر اون متمرکزه. مرحوم آقای حکیم ایراد اول رو گرفته، گفته آقا حمل مطلق بر مقید در حمل کلیست بر فرد، اعتق رقبتن، اعتق رقبتن مؤمنه، رقبه کلیست، رقبه مؤمنه فرد، حمل میکنی مطلق رو بر مقید، خوب حرفی نداره. اما حمل کل بر جز، این هم حمل مطلق بر مقیده. اگر بیان بگن که اغسل جسدک، بعد بگه من مرادم از جسدک فقط سرت بود، سرتو بشور، این حمل مطلق بر مقیده، این مجازه، شما از جسد فقط رأس رو اراده کردی، مجازه. خب اینجا هم همینجوره دیگه، ذی الحلیفه کل است جزء آن مسجد شجر است. شما کل رو حمل کنید بر اراده جزء، این میشه مجاز دیگه، این که حمل مطلق بر مقید نیست. خب شما میگید ما باید این مجاز رو مرتکب بشیم؟ نه، لزومی نداره، میتونید حمل بر استحباب و فضیلت بکنید. روایته که میگه مسجد شجر، روایتی که مطلق ذی‌الحلیفه رو میگه اونو بگید کافی. این فرمایش های حکیم به نظر ما درست نیست. اولا ما نفهمیدیم اصل حمل مطلق بر مقید که دلیل لفظی نداره، از باب ارتکاز و اغلاست و با اون گیر و گورهاش. حالا دیگه اون گیر و گورها رو فعلا صرف نظر کردیم و رسیدیم به این که حمل مطلق بر مقید باید کرد در فقه. دیگه این من در آوردی ها چیه؟ حمل کلی بر فرد باید بشود، حمل کل بر جز نباید بشود. چرا نباید بشود؟ حالا اگر مولا بیاد بگه که یجب و تنظیف البیت عند مجیء الضیف، یا یه خطاب دیگه بگه لا یجب و تنظیف و غیر الغرفه التي یجلس فیها الضیف، حمل مطابق مقید نمی کنه؟ عرف نمیگه خب بابا حالا اونجا گفت که لا گفت یجب و تنظیف البیت عند مجیء الضیف، مراد جدیش غرفه ای بود که ضیف در اون میشینه. مراد جدینه، نه مجاز، نه استعمال مجازی، مراد جدینه. چه اشکالی داره؟ آقا مثبتین که با هم تنافی ندارن، تو حمل مطلق بر مقید گفتن مثبتین نباید باشن یا وحدت حکم باید، یا میگه بابا وقتی میگه وقت مسجد شجره یعنی برو از مسجد شجره محرم بشو، وحدت حکمه. مثبتین اگه وحدت حکم باشه باید حمل مطلق بر مقید کرد. یک حکم داریم واجب شمولی و انحلالی که نیست که من در هر کدام از نقطه به نقطه های ذی‌الحلیفه باید محرم بشم، واجب شمولی که نیست که، اینجوری نیست که، واجب صرف الوجودی یعنی وحدت حکم، یعنی وحدت طلبه. یک مطلوب چاره داره مثل اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه، چطور مثبتینن ولی شما اعتق رغبتن هم میکنید بر اعتق رغبتن مؤمنه؟ چون میگید وحدت حکم دیگه، یک وجوب بیشتر نیست. خب اعتق رغبتن مؤمنه میگه اون وجوب تعلق گرفته به اعتق رغبه مؤمنه، پس باید اون اعتق رغبتن رو قید بزنیم. اینجا هم یک وجوب بیشتر نیست، وجوب یک احرام از میقات ببندیم که صد تا احرام که نمیخوایم امروز ببندیم که. هر مکلفی انحلال به افراد مکلفین داره، اما هر مکلفی نسبت به تک تک اجزاء زمین ذی‌الحلیفه که وجوب احرام نداره که. خب یه رو بعد میگه احرام ببند از ذی‌الحلیفه، رو بعد میگه احرام ببند از مسجد شجره و حمل مطلق بر مقید میکنیم چون وحدت حکمه. یه وجوب بیشتر نداریم امسال الان. خب این اولا که حمل کل بر جز اگر مستهجن نباشه اشکال نه، بله یه وقت مستهجنه. این مثلا فرض کنید که بگیم دنیا رو آب میبره، بعد معلوم بشه که فرض کنید که ما رو آب میبره، خب این دنیا رو آب میبره رو هم کنید بلکه ما رو آب میبره، این مستهجنه. نه تو رو آب میبره، دنیا رو آب نمیبره، اینجور میشه. اما یه وقت نه، منطقه ذی‌الحلیفه است، مگه چقدر بزرگتر از مسجد و شجر است خیال میکنید؟ کل دنیا که نیست که، یه منطقه کوچکیه. حالا این هم کنیم بر مسجد و شجره، دنیا که خراب نمیشه که، مستهجن نیست. حالا فرض کن 5 برابر 10 برابر چه میدونم 10 برابر باشه، مستهجن که نیست که. مثلا به خاطر مرجع کیفیش، این مسجده، اینم در نظر بگیرید. یعنی اینجور نیست که بیاد بگه اهل منزل الحلیفه بعد دستشویی ذل الحلیفه رو نشون بده بگی برو از اونجا محرم بشو. مکان شریفیست خود این مکان، حمله مثل این میمونه که شما مثلا فرض کنید که جسد رو هم کنید بر رأس، راس مکان یعنی موضع مهم نیست از بدن. فهم میکنه با اینکه هم کنید و فرض کنید که کف پا بر اسافل اعضا، خب اون عرفی نیست، اما بر راس که موضع شریفی است عرفیه دیگه. پس این فرمایش ایشون درست نیست. علاوه دقت کنید، علاوه کی میگه نسبت وقت رسول الله ذی الحلیفه با وقت با چیز مسجد دلیل مسجد شجره اینا کل و جزء؟ نه درسته ذی الحلیفه کل است و مسجد شجره جزء، اما اینو عرض کردم ظاهر روایت وقت رسول الله ذی الحلیفه متفاوت اینه که یجوز الاحرام من ای موضع من ذی الحلیفه، ظاهرش اینه که وقت ذی الحلیفه یعنی یجوز الاحرام من ای مکان من منطقه ذی الحلیفه، یکی از مصادیق ای مکان من ذی الحلیفه چیه؟ مسجد الشجره. شد کلی و فرد ذی الحلیفه بره کله، اما متفاهم عرفی از وقت ذی الحلیفه یعنی یجوز الاحرام من ای مکان من منطقه ذی الحلیفه، متفاهم عرفی اینه. به این لحاظ ای مکان، یکی از مصادیق ای مکان من ذی الحلیفه چیه؟ مسجد الشجره. شد کلی و فرد. پس این اشکال آیه حکیم وارد نیست. اشکال دومی که گرفته شده مرحوم آیه خویی گرفته، ایشون فرموده که ما در هیچ روایتی نداریم اینی که شما میگید که شارع بیاد بگه احرم من مسجد شجره، تو هیچ روایتی هم نداریم که بگه وقت رسول الله صلی الله علیه و آله مسجد شجره. بگردید، نداریم احرم من مسجد شجره، نداریم وقت مسجد شجره، و الا اگر داشتیم کلام صاحب عرفه خوب بود، حمل مطلق بر مقید میکردیم. چون یه روایت میگه احرم من ذی الحلیفه، یه روایت میگه احرم من مسجد شجره، حمل مطلق بر مقید میکردیم، یا میگه وقت مسجد شجره. اما روایاتو بگردید همچو چیزی ما نداریم. اونی که در روایات داریم اینه که وقت ذی الحلیفه و هو مسجد الشجره یا و هو الشجره، اینا فرق میکنه، اینا رو با هم اینا دقت بکنید. بله یه روایت هم داریم که در صحیح علی ابن جعفر داره که وقت لأهل المدینه الشجره، اونم نداره مسجد الشجره، که الشجره غیر از مسجد الشجره است. ما از شجره ظهور نداره در مسجد الشجره. پس ما یا داریم و ذی الحلیفه هو مسجد الشجره یا هو الشجره، یا داریم وقت الشجره. وقت مسجد الشجره نداریم، احرم من مسجد الشجره نداریم، تا حمل مطلق بر مقید کنیم شجره غیر مسجد و شجره است به نظر ایشون. ایشون این رو توضیح میدیم انشاءالله فردا دقت کنید. خلاصه میگه آقا مسجد و شجره به نظر ما عین مسجد سلیمان الانه. یه مسجدی تو مسجد سلیمان ساختن، اسم کل شهر شده مسجد سلیمان. بابا یه مسجدی هم تو ذی الحلیفه ساختن، اسم کل ذی الحلیفه شده مسجد شجره. مسجد شجره نه، اون خصوص مسجد، اسم کل شده، علم بالغلبه شده. ببینید این فرمایشات آل خویی آیا درسته یا نه.